بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفته گذشته ما تا ابتدای آیه شریفه 80 پیش رفت که بعد از اینکه فرشتگان رفتن نزد حضرت ابراهیم علیه السلام و بشارت حضرت عیسی و حضرت یعقوب سلام الله علیهم رو دادن، وارد شدن بر حضرت لوط علیه السلام. این که کیفیت ورود چطور بود و چه اتفاقاتی افتاد تو بحث روایی انشالله بهش میپردازیم. اما گفته شد که بعد از اینکه اینا وارد شدن، حضرت لوط علیه السلام خیلی غمگین شدند و قوم هم مطلع شدند و جا اهو قومه یهرعون الی، همون قومی که من قبلو کانو یعملون السیئات. حضرت اونها فرمودن که یا قوم ها اولای بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخصون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. بعد دیدیم که با وقاحت قوم گفتن که قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید. تو بی خودی داری هی تلاش میکنی و دست و پا میزنی، خودت هم میدونی ما به دخترات کاری نداریم. و عجیب بود که هفته پیش عرض کردم و حتما عنایت بفرمایید، اینا ناوچگری کردن، نه سرصدا کردن، در مقابل حضرت استدلال کردن. ما لنا فی بناتک من حق، ما حقی نداریم در مورد دخترای تو، حق ما چیز دیگری است، اون حق ماست. و انک لتعلم ما نرید، تو خودت خوب میدونی که ما دنبال چی اومدیم، اومدیم حقمون رو بگیریم. و مفهوم مخالف اینه که این منعی که تو داری میکنی، یعنی به عبارتی داری حق ما رو از ما میگیری. این اون درجه ایست که انسان به جایی میرسه که افرعیت من اتخذ الهه و هوا، یعنی به جایی برسه انسان که هوای نفس خودش رو خدای خودش بکنه، یه خباستی یه رزالتی رو بکنه حق خودش. آدم به اینجا میرسه؟ بله میرسه. یعنی همین الانش هم ما تو دنیا اینو میبینیم که بعضیا به ما میگن که شما ما رو درک نمی کنید، ما مردمانی هستیم با یک نیاز طبیعی و از دست ما عصبانی هم که چرا اونجوری که بایسته و شایسته است ما رو درک نمی کنید. یعنی ما آخرش بدهکاریم که چرا این نیاز طبیعی که خداوند در وجود اینها قرار داده و اون همجنس کرد، ما حالیمون نمیشه، ما بدهکاریم. وقتی که این رو گفتن، حضرت لوط علی نبی نابالی و علیه السلام با یه مظلومیت میفهمن، لو ان لی بکم قوتن او آبی الی رکن شدید، ای کاش من یه قوتی در میان شما داشتم و از قبل شما داشتم، یا یه بنیان و یه تکیگاهی که به اون تکیه میکردم و اینجور خجالت زده و شرمنده نمیشدم. در آیه شریفه 80 که این مطلب رو حضرت میفرمایند، قال حضرت لوط علیه السلام لو ان لی بکم قوتن او آبی الی رکن شدید. در مورد عبارات آیه، کلمه آوی از منظم شدن و متصل شدن و چسبیدن میاد. یعنی ایشون وقتی میفهمن آوی الی رکنن، یه ستونی است که من به او بچسبم، منظم بشم، متصل بشم، بهش تکیه بدم و از اون کسب قدرت بکنم، یه قوتی از میان شما بگیرم، یه تکیگاهی داشته باشم که اون تکیگاه خودم رو منظم بکنم. رکن هم که خب مشخصه دیگه، مثلا ما وقتی میگیم ارکان یک ساختمان منظورمون چیه؟ ستونها و قاعده های اصلیه، اون چیزی که اصل بر اون بنا میشه و نگه دارنده اصلیست، به اون میگیم رکن. حضرت میفهمند که لو ان لی بکم قوتن. خب این آرزویی که حضرت اینجا میکنن و این طلبی که میکنن، لو ان لی بکم قوتن، به کی برمیگرده و حضرت در واقع داره چی رو طلب میکنه؟ چهار تا احتمال داده شده. احتمال اول اینه که حضرت در مقابل قوم میگه که کاش یک جماعتی داشتم که از من دفاع میکردن، یه گروهی بودن، مردمانی، مردان رشیدی، اونا از من دفاع میکردن. این معنا با عبارتی که در آیه اومده جور در نمیاد. چرا؟ اگر اینجور بود باید میگفت لو ان لی بهم علیکم قوتن. خب اگر یه گروه دیگری بودن، حضرت میگفت کاش گروهی بودن که بهم
به وسیله اونها علیکم بر شما من یک قوتی پیدا میکردم. اما حضرت میگه لو ان لی بکم از خود شما. پس این که به معنای یک مدافع بیرونی بگیریم با عبارات آیه جور در نمیاد، باید میشه لو ان لی بهم علیکم قوتم، که آیه اینجور نیست. معلومه؟ بله؟ یه بار دیگه بگم. ببینید حضرت اگر میفهمود که لو ان لی بهم علیکم قوتم، ای کاش من به واسطه اونها علیه شما یک قدرتی داشتم، خب میگفتیم منظور حضرت کیه؟ بسیار آدم قایب، یه گروهی که مدافع من میشدن. اما حضرت این عبارت رو نمیگن، میگن لو ان لی، ای کاش برای من به وسیله خود شما بکم قوتن. پس جماعت بیرونی نمیتونه مورد نظر حضرت باشه. مشخصه؟ اقصی نقاط عالم معلوم. دوم بگیم که حضرت منظورش اینه که لو ان لی بکم قوتن، یعنی این که خود من یک قدرت مثلا دفاعی داشتن، اینم نمیشه. چرا؟ چی؟ کلمه بکم کارو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. یا باید میگفت لو ان لی قوتن، یا میگفت لو ان لی چی؟ علیکم قوتن. هیچ کدوم حضرت نگفته. اگه میگفت لو ان لی قوتن، اگه خودم یه قدرتی داشتم، این درست بود. اگه میگفت من یه قدرتی علیه شما داشتم، بازم درست بود. اما گفته لو ان لی بکن، پس احتمال دوم هم درست نیست. معلومه؟ بله. احتمال سوم اینه که حضرت بگه کاش مهمونهای نیرومندی داشتم. یعنی وقتی که قوم به حضرت میگن که و انک لتعلم ما نرید، ای کاش که تو میدونی که ما حضرت چی میخوایم، یه مقدار صدا رو اگر لطف کنید بیشتر کنید. حضرت میگن که قال حضرت به اونها لو ان لی بکم قوتن، شما بگو نه. حضرت برگشته به سمت مهمونا گفته لو ان لی بکم قوتن او آبی الا رکن شدید. این که بخوایم اینو به مهمان ها بزنیم بازم نمیشه. چرا؟ چون خطاب به قوم بوده. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ای قوم ولا تخزون ای قوم فی ضعفی الیس منکم ای قوم رجل رشید. خطاب با قوم. اگه شما خطاب رو از قوم به مهمان برگردونی، یه دلیل و قرینه‌ای میخواید، دلیل و قرینه‌ای در کار نیست. پس این که حضرت بگه کاش مهمونهای قدرتمندی داشتم، اینم جایگاهی نداره، چون دلیلی برای تغییر خطاب از قوم به مهمانان وجود نداره. معلومه اینم؟ خب پس میرسیم به احتمال چهارم که حضرت میفرمایند که ای کاش من از خود شما به سبب شما در میان شما یک قدرتی داشتم، یک پایگاهی داشتم. لو ان لی بکم قوتن، یعنی در واقع لو ان لی بکم علیکم چی؟ قوتن. ای کاش در میان شما یک گروهی بودن که اون گروه به نفع من علیه بقیه چه میکردن؟ دفاع میکردن. بله؟ باریکالله. یعنی دلالت به کیه؟ رجلون رشید. علیسا منکم رجلون رشید، که من به واسطه اون رجلون رشید چی بکنم؟ قیام بکنم و حرکت بکنم و دفاع بکنم. پس توی این چهار تا احتمال، احتمال آخر درسته و بقیه احتمالات با سیاق آیه جور در نمیاد. حضرت میفرمایند که لو ان لی بکم قوتن، ای کاش از میان شما یک نیرویی داشتم که به واسطه اون نیرو خطر بقیه رو دفع میکردم. او یا این که لااقل آبی الا رکنم، یا یه رکن و تکیگاه قوی داشتم شدید، یعنی قوی خیلی محکم و تغییر ناپذیر استوار، ای کاش اینو داشتم تا لااقل به اونها تکیه میکردم. رکن شدید مثلا چی؟ یه قبیلهی به طور مثال. یعنی مثلا شما اگر یه قبیلهی هستید و یه مردم هستید، من یه قبیلهی داشتم که اونا به حمایت از من میومدن و شما اینجوری شهوترانیتون رو تظاهر نمی کردید و سر و صدا رو نمی داشتید که خب این حق ماست، چرا بس میکنی با ما؟ در آیه شریفه 80 نکته دیگه باقی نمیمونه. آیه 81 دیگه آغاز برگشتن این ورقه که ما آیه 81 رو با هم گوش بکنیم و بعد بحثش رو مرور کنیم. در آیه شریفه 81 ورق بر میگرده. چرا؟ به واسطه این که ملائک هویت خودشون رو برای حضرت چیکار میکنن؟ آشکار میکنن. اینجا یه بحثی هم هست که حالا جای دیگه هم به مناسبت بوده، اینجا هم اشاره میشه که خب پیغمبر خدا نمیدونه اینا فرشتن؟ نمیدونه؟ نه نمیدونه. مگه پیغمبر خدا همه چیز رو نمیدونه؟ نه خیلی، پیغمبر خدا همه چیز رو نمیدونه. قبلا عرض کردم چند جور علم داریم؟ سه جور. یک، علم مختص خداوند، مثال زمان قیام، یسالونک عن الساعه. دو، علم مشترک خداوند و برخی اولیاء او، مثل چی؟ مثلا اعمال امت. علم سوم، علم مشترک خدا، اولیاء و بقیه. علم دومی که بین خدا و پیامبران مشترکه، یعنی پیغمبرا اینو دارن، چه خدا بخواد چه خدا نخواد. بله؟ نه، یعنی خداوند همین علم نوع دوم هم که میخواد به پیغمبر بده چجوری میده؟ به اذن خودش. ممکنه در یک زمانی یه چیزی رو به پیغمبر بده، در یه زمان دیگری نده، اون مقداری که صلاح میدونه رو بده. لذا به حضرت لوط علیه السلام همونطور که به حضرت ابراهیم علیه السلام نداد. حضرت ابراهیم ملائک اومدن و گوساله را آورد، نشستن، دست دراز نکردن، حضرت دوچار خوف شد و اگر میدونست اینا ملائکن اصلا گوساله‌ای نمی آورد و خوفی نمی کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام متوجه نشد، حضرت لوط هم متوجه نشد. این آقا خلاف علم غیب اونا نیست، علم غیب اونها به اذن الله دست خودشون. یزیش که پیغمبر مثلا به خدا بگه خدا من میخوام علم قیامتم بدونم، خدا بگه دیگه حالا میخوای که کارش نمیشه کرد، این علمش. نه خیر، پیغمبر نمیداند و اگر خدا نخواهد نمیتواند بداند. همونطور که توی علم قیامت خدا نمیخواسته پیغمبر بدونه و پیغمبر نمیدونه. لذا حضرت تو قرآن میگن اگه من زمان قیامت میدونستم خب از این علمم چیکار میکردم؟ استفاده میکردم، ولی من واقعا نمیدونم قیامت کیه. در این آیه حضرت لوط علیه السلام نمیدونه اینا ملائکن، لذا به شدت مضطربه. مضطربه چی؟ مضطربه اینکه اینها الان چه رفتاری میخوان بکنن. چون حالا میرسیم که تو برخی از روایات اینا اومده که اینا اومدن در رو شکستن، یعنی مثلا یه قوم این چه اینا اومدن مثلا پشت در قرار بگیرن، در بزن، حضرت در رو باز نکنه، بگن بسیار خواهی در رو باز نمیکنین، ما همینجا میمونیم و شروع میکنیم مثل اونایی که سرکلاس با هم حرف میزنن، ما هم پشت در با هم حرف میزنیم. نه، اینا اهل حرف زدن نیستن، درست قوم گناهکاری هستن، اما حرف زدن رو دیگه انجام نمیدن، اینقدر دیگه گناهکار خبیث نیستن. عرض کنم که در رو شکستن، این جای اومده اینا اومدن جلو و لگد در رو شکستن و وارد شدن. حضرت به شدت نگران. اینجا ملائک چی؟ لبهاشون رو باز میکنن و میگن قضیه از چه قراره. پنج تا نکته میگن که در هر نکته حالا بالاخره یه زیر شاخه هایی هم مطرحه. اینا چی گفتن؟ گفتن که ای لوط، انا رسول ربک، ما فرستاده های خدای تو هستیم. اینجا یکی از نگرانی هایی که حضرت لوط علیه السلام قبلا ابراز کرده بود برطرف شد. کدوم؟ چه عبارت؟ ولا تخزن فی ضعفی، دیگه نگران نباش. این که اینها بتونن تو رو جلوی مهمان ها سرفکند و خار بکنن، این اتفاق نمیفته، چون اصلا ما مهمون از اون جنس مهمونی که تو فکر میکنی نیستیم. لذا ولا تخزون فی ضعفی مسئلهش چی شد؟ حل شد. این یک. دوم گفتن که اینا لن یسلو الیک. خب وقتی میگن لن یسلو الیک، به سه نکته باز دقت کنیم. اولا اینا لن یسلو الیک، به تو نمیرسن. ما که جای خود داریم، ما تخصصا از دست اینا خارجیم. نه تخصیصا. تخصیصا تخصیصا همه میدونید؟ بله. اونا که شهید متحره نمیان الان به این آفات ارضی و سماوی چی؟ دوچار میشن. بنده خدای سوار کشتی شد، نحو بلد بود، یکم رفتن به اون ملوان کشتی گفت شما نحو بلدی؟ گفت نه آقا، ما هم کشتی میبریم میاریم، فرمونی که شوفر کشتیم ما. و گفتش که نصف عمرت بر فنا رفت، باید تحقیری سوالا میریم نصف بقیهش رو زنده کنیم. یکم رفتن و دریا طوفانی شد، ملوان برگشت به این آقا گفتش آقای عالم نه شنا کردن بلدی؟ گفت نه. گفت کل عمرت بر فنا رفت. حالا میگم تخصصا تخصصا و بلدین؟ نه. چند درصد عمرتون بر فنا رفت؟ یه درصدی. حالا بالاخره الان میان مثالی که برای بچه شهید متحری زدم برای شما هم بزنم، بچه کلاس های شهید متحری، نه بچه خود شهید متحری. فرض بفرمایید که یکی سیمیاد دم در میگه که بزرگواران بفرمایید برای پذیرایی. خب وقتی گفت بزرگواران، کیو در بر میگیره؟ همه ما رو. همه را میفتیم بریم. میگه همه بزرگواران بفرمایند برای پذیرایی غیر از آقایان. یعنی من آقای میرهیدری رو چیکار میکنه؟ جدا میکنه. اولی که گفت بزرگواران بفرمایند شامل من آقای میرهیدری میشد، ولی ما بعدن چی شدیم؟ خارج شدیم. این میشه چی؟ تخصیص. اما یه موقع یه کسی میاد دم در میگه که خانم های محترم بفرمایید برای پذیرایی. من آقای میرهیدری را میفتیم. میگه گفتم خانم ها. ما اصلا از اول تو اون مفهوم نیستیم، تخصصا خارجیم، وارد نبودیم بعد خارج بشیم که تخصیصاً باشه. اصلا از اول تو اون مفهوم نبودیم. تخصیصاً تخصیصاً معلومه؟ خب ملائک میگن بابا ما تخصیصاً از دسترس اینا خارجیم، نه اینکه اینا به ما دسترسی داشتن الان ما قدرت داریم دیگه دسترسی ندارن. نخه از اول دسترسی اینها به ما امکان نداشت و مقدور نبود، معلومه؟ پس اولین نقطه که لن یسلو الیک در میاریم اینه که لوت پیغمبر عزیز خدا اینقدر نگران نباش. لن یسلو الیک، به تو نمیرسن، چه برسه به ما. ما که اصلا تخصصا خارج. یک. دو میگه لن یسلو. لن نفیه ابد. لن از اون بر میگه یسلو. یسلو قبل از ینالوه. خب یسلو مثلا دسترسی پیدا کردن، ینالو در اختیار گرفتن، یعنی اول وصل بعد نیله. خب حواستون با من هست؟ اول وصل بعد نیله. اینا لن یسلو، لن ینالو که هیچی، اون که جای خود داره. اینا لن یسلو وصل دیگه، یعنی دستشون به تو نمیخوره. ینالو در اختیار گرفتن و اینا که هیچ، قبض و اینا هیچی. نکته دوم، پس هم لن آورد که نفی ابد کرد، هم گفت لن یسلو، نگفت لن ینالو، معلومه؟ نکته سوم کدوم؟ دوم اول لن آورد، لن از ادات نفیه به معنای نفی ابد، هرگز دستشون به تو نمیرسه. دوم اینها متصل به موفق به رسیدن به تو هم نمیرسن، چه برسه به نیل به تو. وصل یعنی مثلا یارو این دستش برسه میشه وصل، اما در اختیار بگیری میشه نیل. اینا به تو وصل هم نمیشن، چه برسه که به تو نیل پیدا بکنن، به این معنا که تو رو در اختیار بگیرن. لن یسلو یعنی دستشون هم بهت نمیرسه. این که تو رو در اختیار بگیرن و اسیر اونها بشی، این که هیچی. مشخص فرق وصل و نیل؟ اینم. نکته سوم، چه نگرانی اینجا از حضرت باز برطرف شد؟ نه گفتی لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید. قوت و رکن شدید برای چی میخواستی؟ برای این میخواستی که در مقابل خطر دفاع کنی. اصلا خطری نیست که نیاز به دفاع داشته باشه. پس اون نگرانی دومت هم برطرف شد. مشخصه؟ خیلی خوب. این دومین واکنش و دومین نکته ملائک. سه، فأسر به اهل که به قطع من اللیل. ما یه سیر داریم، خب یه سری داریم که سریم باز جا اومده. خب به حرکت در روز سیر گفته میشه، به حرکت در شب سری یا سریه. سبحان الذی اسرا بعبده. وقتی گفت اسرا، نه سیر نگفت، سری و سوری گفت، اسرا سریه. پس چی بوده؟ شب بوده. سبحان الذی اسرا بعبده، لیلن هم نمیگفت، باز معلوم بود شب بوده. ما یه سیر داریم، یه سری یا سوریه که درستش سوریه، چون بعضی وقتا سری به معنای جریان یافتن و سرایت میشه، سری دقیقتره که علامه هم میفرماین. این که میفرماید فأسر به اهل که به قطع من اللی، این به قطع یعنی چی؟ به قطع دو جور میتونه معنا بشه، با حرف چیه؟ حرف جر، و حروف جر میتونید معانیه متعدد دارن. اینجا دو جور معنا برای با میشه در نظر گرفت. یه معنا معنای مصاحبته، مصاحبت همراهی، اون وقت معنای میشه از تاریکی شب استفاده کن، خانوادتو ببر. این یه معناست اگر به رو به معنای به مصاحبت بگیریم. اگر به رو به معنای ظرفیت بگیریم، ظرف باشه به معنای فی باشه، اون وقت یعنی چی؟ یعنی در شب. خب که حالا در واقع در معنا تغییر خیلی ایجاد نمیشه، هر دو به یه سمت خواهد. اما چرا نمیگه فأسر به اهل که مثلا فلیل یا باللیل؟ به قطع من اللیل که میگه یعنی چی؟ بله به قطع. خب نه قسمتی یعنی چی؟ کلش نه؟ کل شب رو که نمیشه مثلا در آن واحد اراده کرد. به قطع من الله چه به معنی مصاحبت باشه، چه به معنی ظرفیت باشه، یه معنی درش قطعیه. اون اینی که این اتفاق اول شب نیست. به قطع من الله در یه قطعه از شب، این ابتدای شب بگذره، شب کامل بشه، در یه قطعه از شب خانوادت رو ببر. طبیعتاً معلومه برای اینه که حالا دیده نشه که اگه اونا کور شده باشن دیگه بحثی خیلی نداره، ولی توی نیمه شب باشه، بعد از گذشت شب و حلول شب و ورود شب باشه. می فهمند که فأسر به اهل که به قطع من اللیل، این دستور سوم، واکنش سوم. چهارم، ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدومتون التفات نکنه. التفات نکنه یعنی چی؟ یعنی بر نگرده، به پشت سرش نگاه نکنه. حالا به پشت سر نگاه نکنه یه معنی مادی داره، یعنی مثلا دارن حرکت میکنن بر نگردن پشت سرشون نگاه کنن، یه معنی مادی. معنی معنوی چیه؟ چه؟
گره سرود شد. معنی دوم چه معنی معنایی باشه؟ چیه؟ به فکر قومشون نباشن. نه دیگه بفهمید. نه کی داره جواب میده بدون دست؟ جواب قصدی قبول نیست. بفهمید. بله. نه دلبستگی نداشته باشه. این نشون دادن میتونه هم اخلال بکنه هم جواب بده. خیلی خوبه. عرض کنم که دلبستگی نداشته باشید. حالا مثلا برگشتیم خونم خالپذیرایی شو بگو ویو مثلا چیز هستش ویو فلان. یه برخی از این همایش‌های بنابرای خیلی جالبه. مثلا شما یه مقاله میدید به یه همایشی میپذیرن، خب درست حسابیاشون این کارو میکنن، بعد که میپذیرن به شما میگن که بله مقاله شما پذیرفته شد، از این روز تا این روز شما تشریف بیارید و مثلا اینم جاییه که برای شما در نظر گرفته. بعد مشخصات میده، مثلا پنجرهش به فلان سمت باز میشه، از پشت ساختمون به فلان جا ویو داره، طبقه شما اینه، این ویژه. بعضی وقت عکس جاتون هم براتون میفرستن، مثلا دو روز میخوای بری اونجا یه جوری بس میکنه که انگار میخوای بری مثلا خونه رو بخری. مثلا نگاه میکنه اتاق پذیرایی شو بگو، مبلامون همه فرفرزین پیچار پیش خورده تو هم اومده بود بسرش یک دونه گل بود اینا، تلویزیون نمونه بگو LED. خب میگه وقتی بهتون میگم برید چی؟ برید بذارید. این دلبستگی رو نداشته باشید. این دلبستگی نمال اینجا، مال همه جاست. و لزومن دلبستگی با فقر همنشین نیستم یا با ثروت. بعضی هم میگن آره ما هیچی نداریم دلبسته هم نیستیم. هیچی نداشتن به لزومن به معنی دلبسته نبودن و داشتن لزومن به معنی دلبسته بودن نیست. ما پیغمبرایی داشتیم مثل حضرت سلیمان علیه السلام، ثروتشون چقدر بوده؟ پیغمبرایی داشتیم که بسیار چی بودن؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی نشسته بود کنار آب مدین توی تابستون گفتیم چی داشت؟ رب به نیل ما انزل تعالی من خیرین فقیر، که بعضی رو باید میگن حضرت از گشنگی زه هیچی نداشت بخوره. خب نه اونی که داره که جایی درویش گویا به یکیسی گفتش که آره تو خیلی مال داری و معلومه که دلبسته ای اینا پول داره، گفتش به درویشه گفت همین الان با هم بذاریم بریم مثلا یه سفری یا بریم یه جای دیگه ای. گفت بده اصلا کن کشکولم رو بردارم. گفت من دلبستم یا تو؟ من همه اونا که تو گفتی رو تو یه لحظه گذاشتم، ولی تو کشکوله دل نمیکنی. خب بله آبربانکش همراش بوده. ما اگر از این ذهن در مسیر درست استفاده میکردیم قطعا اتفاقات خوبی تو این مملکت میافتاد. اما در خباست و رزالت و دور از جون و اینا الحمدلله آبربانکش همراش بوده. خونش که تو آبربانک نیست، خوب آدم یک ذره فعالیت فوقانی داشته باشه. خب بر نگردید دیگه، دلبستگی نداشته باشید. این مثل صدقه هم هست، عجیب داره بردیم خب این دسته دیگه چقدر چیز میکنی 100,000 تومن. حالا 100,000 تومن که معمولا 50 تومنیه اون با کلاس های شما میدم. عرض کنم که نه آقا اینکه دادیم رفت. تازه اینکه جالب، من میگم به کسایی که انفاق میکنن فارغ از اینکه آدم های مؤمنی هن آدم های زرنگی هم هستن، تو پول میخوای، اگه پول میخوای انفاق کن، میخوای پول دارشی انفاق کن، چون خدا سبکش اینه بدهکار کسی و وقتی هم خدا میخواد طلب و پس بده اعصاب نداره. خدا ما فقط 1,000 تومن دیدیم هر تزن. خب قف شدم زیر پول دارم، قفه میشم چقدر ترابه میریزه همینطوری. خب دلبستگی به من و کاملا معلوم آدم خودش میفهمه دلبسته هست یا نیست. لذا هر کی ثروتمند دنیا طلب، چرا حرف بی خودی میزنی؟ هر کی بدبخته چقدر آدم متدینی؟ این بی ارزه از کجاش متدینه؟ تلاش بکن، اگر نداشتی عیبی نداره. فقرنا فخرنا فقر بعد از تلاش و کوشش، نه فقر قبل از تلاش و کوشش. یه آدم بیار چی افتاده مثل مردا، ما که الحمدلله به مال دنیا توجه نداری، تو تا حالا 1,000 تومنی به صورت مجموعی یه جا دیدی بدبخت. بعد اینجور آدم ها خدا نکنه دستشون به چیزی برسه. یعنی الان مرور میشه تو ذهنم آدم هایی که آقا فلان اون از خدا جمعی رفتگان رو بیامرزه، از جمله آقای مهدوی ما رو که ایام سالگردشونه تو کلاس‌های اخلاق فراوان به ما می‌فرمودن. بچه‌ها اینجوری میگید آره فلان مسئول اینطوره، فلان مسئول اونطوره، یه جوری خودتون رو درست کنید ببینم اون روز که شما مسئول میشید شما چه کار میکنید. تا وقتی دستمون نمیرسه عالم و آدم رو متهم میکنیم این فلان کرده اون بهمان کرده، بعد خودمون میشیم چی؟ مسئول گذاشتن در قندون جلسات بعد از ظهر دوشنبه موردی چند سال یه باره واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده برنجدم کنی دانشگاه شوشستان سفلا مثلا، بعد اینجوری نگاه میکنه مشکل گردن پیدا کردی؟ نه مسئولیت گرفتن. آرتوراز میگیری که ما دستمون رسیده به چیزی، بعد توی مسئولی میبینی اینا معلوم نی چه کار کردن، انشالله مسئولیت شما رو میبینم. خب بعد میبینی به طرف یه کوچکترین کاری واگذار شده، یه وقت سوار ماشینشم خیلی سال قبل مشهد سوار ماشینم سه تا خانم معجبه هم عقب نشسته، این راننده بعدش آره بابا این مملکت همه دزدن، یه نگاهی به قیافش کردم دیدم که بحث مفید فایده نخواهد بود چون درصد خوشحالی در قیافه بالای 180 درصده، یعنی 80 درصد 80 درصد هم انحراف چیز داره، انحراف معیار داره. این چی هستن نشستم هی میخواست منو تعریف کنه یه چیزی بگم، هجی رو به رو نیام کرد. بعد رسیم مقصد، کرایه 10 تومن بود، 10 تا 1 تومنی، اون خیلی سال قبل بود. بعد گفتم چقدر شد؟ گفت 20 تومن. بهش گفتم که کرایه 10 تومنه، اول سال بود که اون موقع عید گرون میشد، اول عید بنزین به خیلی کم هم گرون میشد. گفتش که بنزین گرون شده. گفتم که مثلا اصلا عددا یادم نیاد، فقط کرایه 10 تومن یادمه. بهش گفتم که خب مثلا بنزین نمیدونم حالا لیتری مثلا 100 تومن بوده شده 110 تومن، همچی چیزی برای تقریب به ذهنتون میگم درسته؟ گفت بله. گفتم شما روزی چقدر بنزین میزدی؟ گفت مثلا 500 تومن، نمیدونم حالا 5000 تومن، مثال دارم میگم. گفتم شما مثلا روزی 5000 تومن بنزین میزدی، 5000 تومن شما شده 5500 تومن. خب 5000 تومن شده 5500 تومن، روزی 10000 تومن مثلا چی؟ کرایه میگرفتی، میخوای به خاطر 500 تومن 10000 تومن بکنی 20000 تومن، یعنی 9500 تومن. گفتم الان تو ماشین، گفتید همه دزدن همه دزدن، اولش خود شمایی، ولی شما ارزد انقدر که 10 تومن از هر کس بدزدی یکی کسی بالاتر 10 میلیون، یکی بالاتر 10 میلیارد، پس تو که دزدی در مورد بقیه دزدا اصلا نظر نکن، این پولم بگی بقیش برای خود نارنگی بگیر. خب یه آدم وقتی دستش به جایی، طرف زنده است یا من؟ وقتی یه آدم دستش به جایی نیم، این آدم شک نکنید این اگه مسئولیت داشته باشه جزء منتخب و سارقین میشه، زبدت و سارقین و منتخب و مثلا مختلصین، یک خبیثی میشه که دو نداشته باشه. آدمی که شما انقدی انقد میدوزی، خب انقد بشه هم انقد میدوزی، تازه اگه بیشتر نخوری. چی شد اینو گفتیم؟ دلبستگی. آره بر نگرد ولشون بره، بعد بلزه اینه که مثلا ایره فتر میشن به شما میگم بچه ها فطریتونو بدی براشد، آخه ما پدرمون من خب عقب مانده ذهنی نیستم بفهمم پدر شما فطریه شما رو میدن، من میخوام شما از الان عادت کنید به مال دادن در راه خدا، این دست بده فعال بشه. بعد آخر عمر شده یک کسی از دنیا رفت برسته ای نداشت، حضرت فهمیدن که مالی ازش مونده، گفتن چند مثلا تن خرما، همه خرما رو در راه خدا بذل و بخشش کردن، همه رو انفاق کردن، فقرا اومدن بردن. بعد داره که یک دونه خرما کف اون انبار بزرگ افتاده بود، کلی روش پا رفته بودم، له شده بودم، خاکی شده بود، کسی دیگه اصلا قابل استفاده نبود. حضرت فرمودن این خرما گفتن این دیگه بهش اطلاق خرما نمیشه، پرت شده به زمین. حضرت فرمودن تمام این خرمایی که بعد از مرگش انفاق شد به اندازه همین خرمای له شده اگه در زمان حیاتش انفاق میکرد براش چیزی نداره، فایده نداره. این همه خرما گذاشت شد براش انفاق کردیم، اگه در زمان حیات خودش همین خرما له شده هر که زیر کفش صد نفر رفته انفاق میکرد براش بارزشتر. حالا هی جمع کنیم، هی جمع کنیم، بعد اگه یک زمانی من مردم در راه خیر استفاده بکنید. قشنگ بعد از این که مرد میخواد روغن ریخته رو نظره
امام اون روغن ریخته رو بریز توی تغاری بجوشونه، هیکل نزد بنداز توش که برشته بشه، اون به چه دردی میخوره در زمان حیاتت بده، یعنی نشون بده که این شوه نفس نداری، گیر نیستی به پولت، بده بره. بعد خودم تازه من میگم بده بره، دارم میگم بده بره که چند برابرش بیاد، این دوباره پولی دوباره بیاد. خب معلوم نیست که کی بیاد.
بسیار
نده وقتی که ایدز و سرطان و ابولا و جنونگاوی با هم گرفتی 200 میلیارد خرجت کردن، بعدم مردی، میفهمی دور از این شما بعدم نمیفهمی. بلا یلتفت منکم احد، تمام شد دیگه، ولش کن، ای بگسی خونمون، اسبامون، شطرامون، تمام شد دیگه، دارن میمیرن، نشتن چه نمیکنی؟ پنجم، این موعده هم صبح علیسه صبح و به قریب، موعد اینا صبحه، صبح نزدیک نی. اینجا یه عبارتی وسط موند که به اون بر میگردیم، سه تا احتمال در مورد این عبارت داده میشه. احتمال اول اینه که به حضرت احتمال اول این عبارت رو ملائک به حضرت نوح و به حضرت لوط گفتن که منظورشون اینه که لوط زودتر از شهر خارج شد. موعده هما صبح، اینا صبح چیز میشن، صبح عذاب میشن، علیه‌السلام صبح نزدیک نی، یعنی زودتر برو. احتمال اول اینه که این به حضرت گفته شده که یعنی شتاب کن، سریعتر از شهر برو بیرون. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که وقتی که اینها میگن ما فرستادگان خدای تو هستیم، خانوادت رو بردار برو، پشترتون هم نگاه نکنید، حضرت میفهمه که اینا میخوان قومو عذاب کنن، میگه خواهش بکنم، میگن بفرمایید، میگه میشه عذاب اینا رو زودتر همین الان انجام بدی؟ اینا به حضرت میگن که بابا معقوده همه صبح علیه اساس صبح نزدیک نی، چیزی نمونده، نگران نباش، چون ازت نگران بدای حاصل بشه، بازم این خبیث ها مجازات نشن. این هم احتمال دوم. معلومه؟ احتمال اول رو فهمیدین؟ احتمال دوم اینه، احتمال دوم اینه که اینها به حضرت نمیگن موعد اینا صبح و صبح نزدیکی، یعنی تو زودتر برو. احتمال دوم اینه، حضرت لوط به اینا میگه که پس اینجور که معلومه شما عذاب کنید، میگن آره، حضرت میگه نیچ همین الان عذاب کنید، اینا میگن موعده همه صبح، موقع عذاب اینا کیه؟ صبحه، صبح هم که نزدیک که دیگه، پس نگران نباش. متوجه شدین چی شد؟ این احتمال دوم. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم اینه که قسمت اول و قسمت دوم رو جدا کنید. اولش ملائک به حضرت میگن ان موعده هم صبح، زودتر خانوادت رو ببر که موعد عذاب اینا کیه؟ صبحه. وسطش حضرت میگه که خب برای چی صبح عذاب میشن؟ نمیشه همین الان عذاب بشن؟ اینا میگن علیسه صبح و به قریب، یعنی جمله اول جمله ملائکه که زودتر برو، جمله دوم پاسخ به درخواست حضرته که عجله میکنه که زودتر اینا رو عذاب کنید. حضرت اونا میگن نگران نباش، صبح نزدیکه به عذاب میشن. نه دیگه، سومی ترکیب اولی و دومی بود، یعنی سومی قسمت اولش اولی بود، قسمت دومش دومی. یه بار دیگه بگم سومی ها، اولی این بود که اونها به حضرت میگن زود خانوادت رو ببر بیرون که صبح نزدیکه، این مشخصه. دومی اینه، وقتی حضرت میفهم اینا میخوان عذاب کنن، میگه که میشه عذاب اینا همین الان باشه؟ میگن عذاب اینا صبحه، صبح هم چیه؟ نزدیکه، نگران نباش. مشخصه اینم. سوم اینه که به حضرت میگن خانوادت رو زود ببر، این موعده ما صبح، اینا صبح قرار عذاب بشن، تو زودتر از اینجا خارج شو. حضرت اینجا میگه که نمیشه همین الان عذاب بشن؟ اینا میگن علیسه صبح و به قریب، صبح نزدیک نیست، پس عذاب میشن، نگران نباش. بله؟ اونه که میگه فرقی نمیکنه، خودش بلند شه بره تا عذاب نازل نشده. حالت اول فقط دستور به تسریه در رفتن بود، حالت دوم پاسخ به درخواست حضرت بود، حالت سوم هم دستور به رفتن بود هم پاسخ به درخواست حضرت، نه تسریع حضرت. و بچه ها میادن مصاحبه دانشگاه بهشون میگفتیم شما کی تشریف آوردین؟ میگفت صبح تشریف آوردن. این اشتباه رو تو خواستگاری هم زیاد میکنن، میگن شما عرض کردید که اینجوره، من قبلا هم فرمودم که اینطوره، خیلی شنیدم این اشتباه تکرار میشه، انقدر چیز نکنید، فرمودم عرض کردید، به اون آقا بگین همونطور که شما فرمودید و من حقیر عرض کردم، آقای من اینجوری حرف بزنید. یه بنده خدایی میگفت این همه سال سریال کره‌ای تو ایران پخش میشه، کدوم زنی نشسته جلو همسرش بگه مثلا آقای من یا عالی جناب مثلا سر برم؟ بعد اون بنده خدا میگفتش، اینم گفت شما بفهم به من کدوم بود، گفتید بانوی من، تو آقای شما بگیم سر برم، دیدیم حرف حسابه. حضور مقدس اون رزن که سه تا احتمال در مورد ان موعدهم الصبح داده شده، هر سه‌ش هم میتونه در سومی که جمع اولی و دومی، اول و دومی هم هر دو میتونه قریب به ذهن باشه و با هم مانع الجمع نیست، یعنی میشه هر دو باشه، هم این که به حضرت بگن شما سریعتر خارج شو، هم این که حضرت بگه عذابشون زودتر میشه بگن صبح نزدیک. این وسط یه جمله ما داشتیم، اونم اینه که ولا یلتفت منکم احد، کسی از شما پشترشون نگاه نکنه، الا امرأتک، غیر از همسره، انهو مصیبها چی؟ معصب، به همسر تو همون چیزی میرسه که به قوم میرسه، یعنی قرار قوم تو بین طلوعین صبح سحر اول وقت اینا عذاب بشن، مصیبها به همسرت، ما عصابها، هر چی که سحر قرار سر قوم بیاد سر همسرت هم میاد. این الا استثناء شده از چی؟ از به اهلکه یا از احدون؟ معنی نداره که بگیم ولا یلتفت منکم، بعضی البته گفتن ولا یلتفت منکم، هیچ کدوم از شما برنگرده غیر از همسرت، اون برگرده مثلا، خب برای چی از اول ببریمش تا وسط ببریم بگیم حالا برگرد برو عذاب شو مثلا، که برخی از روایت هم همینو گفته که مثلا این رب بعد برگشت، بعد که برگشت اینم مثلا یه دونه سنگ خود کلش نمیدونم چی چیک شد. این که در واقع ولا یلتفت منکم احد بین مستثنا و مستثنا من چیکار کرده؟ فاصله، یعنی بوده فعصر به اهل که الا امرأتک به قطع من اللی ولا یلتفت منکم، یا فعصر به اهل که به قطع من اللی الا امرأتک انه مصیبا ما اصابهم ولا یلتفت منکم احد. پس در واقع این امرأتک استثناء از چیه؟ از اهل. این اهل تو؟ آقا همسر که اهل هستش که، این اهلیت نداره، انه عملان غیر صالح، اهلیت به نسبت خویشاوندی نیست، به نسبت چیه؟ اعتقادی و دینیه. اینجا یه عبارتی داریم، انه مصیبها ما اصابهم، اصابه فعل ماضی، هنوز که عذاب، باید بگیم انه مصیبها ما سیصیبهم یا سوف یصیبهم، اون چیزی که بعدن میاد، اما میگه انه مصیبها ما اصابهم از الشمس و کبره، مستقبل قطعی الوقوع رو با فعل ماضی میگیم، درسته؟ خیلی خوب، آخرین نکته که از این آیه 81 میمونه این عبارت بعدشه که شماها برید سیر بده خانوادتو، فعصر به اهل که به قطع من اللیل، به کجا؟ تو اینجا اشاره به این که منتهای این سیر و پایان این سوری کجاست نکرده، خب فعصر به اهل که به سمت کجا؟ توی سورای دیگه هم مثل سوره مبارکه هج آیه شریف 65 میگه که فعصر به اهل که به قطع من اللیل و تبع ادباران ولا یلتفت منکم احدون ومضوا حیث تؤمرون، برید چی؟ تا وقتی که بهتون امر بشه، یعنی شما حرکت بکنید، ما تو راه بهتون میگیم که کجا برید. پس در این سوره و سوره های دیگه اشاره‌ای به این که بعدش چه بکنن، یعنی کجا برن نشده، اینجا هیچی نشده، تو سوره های دیگه میگه برید بعد بهتون امر میکنیم، پس منوط به وحی آتی که به کجا راهی شدن در اینجا اشاره‌ای نشده. خیلی خوب، آیه 82 و 83 رو که با هم اومده بشنویم و
بحثش رو به عنوان آخرین آیات این قسمت با هم مرور کنیم.